واحد رسانه معاونت تهذیب مدرسه علمیه معصومیه تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلاوت آیات ابتدایی جزء 16 قرآن کریم، سوره مبارکه کهف، آیات 75 تا 83، صفحه 302 قرآن کریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة قصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأغرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. صدق الله العلي العظيم، وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن، اللهم ارحم شهداءنا وموتانا سيما الإمام الخميني بالقرآن، اللهم احفظ وأيد وانصر لنا قائدنا الخامنئي بالقرآن، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بحرمة القرآن، والحمد لله رب العالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه مباحث 10 درس 10 آیه در جزء 16 قرآن کریم، فواصل آیات 75 سوره کهف الی آخر سوره مبارکه مریم و سوره مبارکه طه، درس اول ذیل آیه 79 از سوره مبارکه کهف هست. و اما السفینة فکانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. خب ماجرای آیه برمیگرده به داستان حضرت موسی و حضرت خضر که پیام آیه به اهل ایمان این هست که مؤمنین بایستی دائما راضی به قضای الهی باشن. خداوند متعال در آغاز جزء 16 سرگذشت حضرت موسی و حضرت خضر رو بیان میکنه و آنچه که تو این ماجرا پیام اصلی آیه هست اینی که انسان بایستی بنده خدا مؤمن بایستی همیشه راضی به قضای الهی باشه، چرا که ممکنه مؤمن از پس پرده حوادثی که اتفاق میفته خبر نداشته باشه، اما چون مؤمن باور داره که دست تدبیر الهی عالم رو اداره میکنه، همیشه معتقده که مصائب و سختی ها و امتحانات و ابتلاهات بی حکمت نیستن اولاً و همچنین در ثانی به نفع او تمام میشن. حضرت خضر کشتی رو سوراخ میکنه و در بیان تأویل کار خودش این چنین به حضرت موسی آموزش میده که ظالمی در صدد مصادره کردن این کشتی بود و من با معیوب کردن این کشتی باعث شدم که این کشتی در ملک فقرا باقی بمونه و اون سلطان ظالم نتونه این کشتی رو قاصبانه تصرف کنه. یا در ادامه همین ماجرا توضیح میده حضرت خضر که اون نوجوانی رو که به قتل رسوندم چون پدر و مادر مؤمنی داشت و ترس این وجود داشت که این نوجوان بعد از بزرگ شدن پدر و مادر خودش رو کافر بکنه و به همین جهت به حیات او خاتمه دادم. در آیه 82 از همین سوره و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا. اون جوانی رو که کشتم پدر و مادرش مؤمن بودن، ترسیدم که اون دو رو در آینده به طغیان و کفر بکشونه. علی حال هرچند آنچه حضرت خضر انجام داد همه بر اساس علم غیب بود و خب بندگان خدا موظف به اون هستن که به علم ظاهر عمل بکنن و نمیشه از کار حضرت خضر تقلید کرد، اما این واقعیت وجود داره که در پس پرده وقایع این عالم که از علم ما پنهانه اسباب و عللی هست که ما از حکمتش بیخبر هستیم و بنده مؤمن با نگاه توحیدی در همه حوادث به ظاهر تلخ نهایتاً حکمت خدا و منفعتی رو که برای مؤمنین هست رو میبینه. امام صادق علیه السلام در روایت نورانی در کافی جلد دوم فرمودند در شگفتم از فرد مسلمانی که خداوند متعال برای او هر سرنوشتی رو که حکم میکنه خیره، اگر بدنش رو با قیچی هم ببرند خیر اوست و اگر هم تمام خاور و باختر روی زمین رو مالک بشه باز هم خیر اوست. یعنی در بهترین و بدترین حالات بنده مؤمن حکمت خدا و خیر خودش رو در ابتلاعات و آزمایش ها میبینه. درس دوم ذیل آیه 95 از سوره مبارکه کهف هست که توصیه میکنه مؤمن و جامعه ایمانی و مؤمنین رو به حمایت همه جانبه از رهبر خودشون در برابر دشمن خودشون. قرآن کریم در آیات پایانی سوره کهف داستان جناب ذوالقرنین رو بیان میکنه که مردم منطقه از او میخواستن که در ازای دستمزدی که به او میدن برای اونها یه سد محکمی رو در مقابل نفوذ دشمنان بسازه. جناب ذوالقرنین در پاسخ آیه 95 چنین میفرماد ما مکننی فیه ربی خیرون فاعینونی بقوه، آنچه پروردگارم من رو در اون تمکن و قدرت داده از مزد شما برای من بهتره، پس شما مرو با نیروی یاری بدید تا در میان شما و اونها سدی سخت و استوار قرار بدید. یعنی برای موفقیت نیازمند یاری عملی شما هستم و به مزد شما نیازی نیست و در صحنه بایستی حضور داشته باشید تا بتونیم یک سد محکمی رو در برابر نفوذ دشمن بسازیم. استفاده و درسی که از آیه برده میشه اینه که جامعه ایمانی بایستی همواره مطیع و پیرو و اهل حمایت همه جانبه از رهبر خودشون در برابر دشمنان خودشون باشن. در قرارالحکم از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام هست که من نام عن نصرت ولیه انتبه به وقعت عدوه، اگر کسی در لحظه کمک به رهبرش خواب باشه مطمئنن با لگدهای دشمنش از خواب بیدار میشه. درس سوم ذیل آیات پنجم و ششم سوره مبارکه مریم علیه السلام هست که توصیه میکنه به اهل ایمان که همیشه این دقت رو داشته باشید، فرزند یاور آخرت شما هست، نه هزینه و بار اضافی بر دوش شما. چون ممکنه در جامعه افرادی باشن که به فرزندانشون به چشم هزینه و بار اضافی نگاه بکنن، اما در درسی که از این آیه گرفته میشه اینه که مؤمن و معتقد به خدا همیشه فرزند خودش رو به چشم باقیات و صالحات نگاه میکنه و اون رو، فرزند خودش رو، مایه بقای خیر دنیا و آخرت خودش میدونه، نه هزینه اضافی و بار اضافی بر دوش خودش. آیه پنجم و ششم اینطور میفرماد، حضرت زکریا خطاب به حضرت حق بفرمود: فهبلی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا. خدایا مرا از سوی خود فرزندی عطا کن که از من و خاندان یعقوب ارث ببره و پروردگارا او را از هر جهت مورد رضایت خودت قرار بده. یعنی خدایا فرزندی به من عطا کن که وارث علم و دارایی من باشه و بتونه بعد از من راه من که راه نبوت و معارف الهی هست رو هم امتداد بده و هم گسترش بده. ما میبینیم در نگاه مادیگرایانه‌ای که امروز در دنیا شاهد هستیم که متاسفانه برخی فرزند رو هزینه و بار اضافی تلقی میکنن، اما بندگان خوب و مؤمن خدا هرگز چون این نگاهی ندارن. پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: میراث الله عز و جل من عبده المؤمن ولد یعبده من بعده. میراث خداوند عز و جل از بنده مؤمنش فرزندیه که از او پس از او عبادت میکنه. یعنی یکی از چیزهایی که خداوند متعال از بنده مؤمنش به ارث میبره فرزندیه که بعد از او بمانه و اون فرزند خدا رو بندگی بکنه. درس چهارم ذیل آیه 18 هم از سوره مبارکه مریم هست که حضرت مریم واکنشی نسبت به اون فرشته‌ای که ایشون گمان می‌کرد نامحرمه، حضرت مریم واکنشی داشت که این واکنش درس آموزه. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم علیه السلام گفت: همانا من از تو به خدای رحمان پناه میبرم، اگر پرهیزگار هستی از من فاصله بگیر. حضرت مریم خودش رو در یک خلوتی احساس کرد و اون فرشته رو یک نامحرمی دید، فلذا فوراً یک ترس الهی او رو فرا گرفت و از ترس گناه به خدا پناه برد. و البته بیشتر از این به همین هم اکتفا نکرد و او رو به تقوا هم سفارش کرد و این نشان میده که بنده مؤمن خدا و هر زن مؤمنه ای بایستی نسبت به خلوتی که احیانا با نامحرمی پیدا میکنه همین حالت رو داشته باشه. امام صادق علیه السلام فرمودند: روز قیامت زنی زیبارو آورده میشه که به خاطر زیبایی خودش فریب خورده. او زن میگه: خدایا مرا زیبا آفریدی و گرفتار شدم. در این لحظه حضرت مریم علیها السلام رو می آورند و به او میگن: تو زیباتری یا حضرت مریم؟ او را زیبا قرار دادیم و البته فریفته هم نشد. درس پنجم ذیل آیه 31 از سوره مبارکه مریم هست که سخن حضرت عیسی درباره خداوند متعال رو این گونه نقل میکنه: و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. خدایا حضرت عیسی اینطورین فرمود: خدایا هر جا که باشم بسیار با برکت و سودمندم بساز و مرا زنده ام کن و به نماز و زکات سفارشم. امام صادق علیه السلام مبارک رو که در این آیه هست به نفع تفسیر کردن که به معنای بسیار سودمنده. از ویژگی های مؤمن اهل خیر بودن و سودمند بودنش برای دیگرانه که در سبک زندگی قرآنی پربرکت بودن و خیر رساندن به دیگران از جمله اصول مهم زندگی است و در باب اهمیت خیر رساندن و نفع رساندن به مؤمنین جمله از امام حسن عسکری علیه السلام هست که در تحف العقول می فرمون آقا در کنار ایمان به خدا از برترین ویژگی ها همین نفع رساندن به هم نوعان ایمانی. خصلتان لیس فوقهما شیئون الایمان بالله و نفع الاخوان. دو ویژگی است که برتر از اون دو ویژگی هیچ ویژگی وجود نداره. اولا ایمان به خدا و همچنین منفعت رساندن به هم نوعان ایمانی. درس ششم ذیل آیه 77 از سوره مبارکه مریم درباره کسانی است که به جای دل بستن به عزت حقیقی دل خودشون رو خوش می‌کنند به دل بستن به عزت‌های خیالی. آیه می‌فرماد افرائیت الذی کفر به آیاتنا و قال لأوتین مالا و ولدا. آیا دیدی آن کسی را که به آیات ما کافر شد و گفت که به دلیل انتخاب آیین شرک و کفرش گفت به من مال و اولاد بسیار خواهند داد؟ در این آیه سخن از کسی است که تصور میکنه که احکام و آموزه های دین رو کنار بگذاره به مال و ثروت خوبی خواهد رسید. برای همین و به امید وسعت مادی آیات الهی رو انکار میکنه. در آیه 81 همین سوره باز آمده و اتخذوا من دون الله آلهتن لیکونو لهم عزا و به جای خدا معبودانی رو گرفتن تا برای اونها مایه عزت و توانمندی باشه. خلاصه این که عزت واقعی عزتی هست که در سایه ایمان به خدا حاصل بشه، چرا که اصل و فرع و تمام عزت از آن خداست و از این جهته که عزت به پیامبر و مؤمنان عطا میشه، هم از جانب خدا و هم پیامبر و هم مؤمنان. اینها عزت حقیقی رو دارن. در آیه 8 از سوره منافقون داره که ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. عزت و اقتدار برای خدا و برای پیامبر و همچنین برای مؤمنانه. خب درس 7 آیه 69 از سوره مبارکه طه است. از اینجا آیات مربوط به سوره مبارکه طه است که توصیه میکنه مؤمنین و اهل ایمان و جامعه ایمانی رو از این که نسبت به داشته های خودشون غفلت نداشته باشن. و الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا. داستان حضرت موسی است. در معنای آیه داره آنچرا در دست داری بیفکن تا همه ساخته هایشان را ببلعد. حضرت موسی آنچه که در دست راستت داری رو بیفکن تا تمام داشته های اونها رو ببلعه. توصیه میکنه خداوند تبارک و تعالی به حضرت موسی که همین چوب خشکی که در دست تو هست کارایی بسیار زیادی داره. اگرچه به ظاهر ساده است یک چوب دستیه، اما به اذن خدا و به خواست خدا وسیله شکست دشمن و پیروزی جبهه حق همین چوب دستی ظاهراً ساده توست حضرت موسی. همینطور هم شد. وقتی حضرت موسی عصای خودش را انداخت به اراده الهی سحر ساحران باطل شد. مردم حقیقت رو دیدن و ساحرانی که خودشون رو در دانش سحر خبره می دانستن متوجه شدن که کار حضرت موسی سحر نیست و به حق یک معجزه است که از سوی خداوند تبارک و تعالی است و برای همین به حضرت موسی ایمان آوردن و به سجده افتادن. درسی که میشه از ذیل این آیه گرفت همینه که مؤمن هیچگاه خودش را از لطف خدا غافل ندانه اولا، و ثانیاً از همه داشته های بظاهر ساده خودش غافل نشه و هرگز از پیروزی در برابر جبهه باطل مایوس نشه و همیشه خودش رو متکی و متوکل به خدا و نصرت الهی بدانه. همچنین جامعه ایمانی هم بایستی نسبت به داشته های خودش غفلت نکنه. بر این اساس داریم در جملات مقام معظم رهبری که می‌فرمودند اگر ظرفیت های داخلی رو فعال بکنیم و بر توان داخلی متمرکز شویم، آمریکا و قدرت های دیگه توانایی هیچ غلطی رو اعم از نظامی و غیر نظامی نخواهند داشت و نخواهند توانست ملت ایران رو با فشار زمینگیر کنند. در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 93 در جمع مردم ایلام اینطور فرمودند. درس هشتم، آیات 92 به بعد سوره مبارکه طه است که توصیه میکنه مؤمنین و اهل ایمان رو نسبت به اینکه از عوامل تفرقه پرهیز بکنند. ماجرای حضرت موسی و حضرت هارون اشاره میشه که یا هارون ما منعک اذ رأیتهم ولوا الا تتبعنی افعصیت امری. حضرت موسی بعد که از میقات برگشت و با گوساله پرستی بنی اسرائیل مواجه شد، در این هنگام خطاب به حضرت هارون فرمود ای هارون، وقتی دیدی اونها گمراه شدند، چه چیز تو را مانع شد از این که مرا در برخورد شدید با گمراهان پیروی بکنی؟ آیا از فرمان من سرپیچی کردی؟ یعنی وقتی که دیدی اونها گمراه شدن و به بت پرستی رو آوردن، چرا باهاشون مبارزه نکردی؟ حضرت هارون علیه السلام در پاسخ اینطور فرمودند که ای پسر مادرم، یبن ام، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، نه ریش من رو بگیر و نه سر من رو، یعنی من رو مؤاخذه نکن. من ترسیدم که بگویی میان بنی اسرائیل تفرقه و جدایی انداختی و سفارش من رو در حفظ وحدت بنی اسرائیل رعایت نکردی. حضرت هارون اینطور پاسخ دادن که من رو مؤاخذه نکن، چرا که در مقابل بت پرستی امت صبر کردم، برای اینکه ترسیدم که مقابله با این انحراف یک خطر بزرگتری رو به نام تفرقه و از هم گسیختگی امت به دنبال داشته باشه. از این سخن معلوم میشه که اگرچه مقابله با دشمنان یک مهمی بود، اما اهمش رو حضرت هارون تفرق ایجاد نشدن بین امت دانست. اتحاد امت به قدری مهمه که شارع مقدس حاضر میشه برای حفظ این اتحاد حتی با برخی از مصادیق زودگذر هم کنار بیاد و در این تزاحم بین شرک و تفرقه یا حفظ توحید و حفظ اتحاد، حفظ اتحاد اهمه و مقدم بر مبارزه با شرک هست. درس نهم درسی است که ذیل آیه 114 از سوره مبارکه طه دعایی رو خداوند متعال به پیامبر اکرم تعلیم میده. قل رب زدنی علما، ای پیامبر ما بگو پروردگارا مرا از نظر دانش افزون کن. نمیگه خدایا علم من رو زیاد کن، میگه خدایا مرا به واسطه علم بزرگ کن، که از اینجا معلوم میشه که برخی علوم و دانش ها هستن که یادگیریشون سبب رشد و کمال انسان نیست و در بهترین حالت صرفا یک سری اطلاعات هستن که فضای ذهنی رو پر میکنن و البته ممکنه فایده ای هم برای انسان نداشته باشن. آنچه که از خدا خواسته میشه اینه که علم نافع عطا بشه. از پیامبر اکرم نقل شده که حضرت پیامبر فرمودند که پیوسته بعد از نمازها این دعا رو داشتن که خدایا اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدایا به تو پناه میبرم از علمی که نفعی در اون علم نباشه. باز در روایت دیگری هست از پیامبر که می‌فرمودن هر کس علمش افزایش پیدا بکنه اما هدایتش افزوده نشه، جز دوری از خداوند چیزی عائد او نخواهد شد. باز روایت دیگری هست که اگر کسی از نظر علمی رشد بکنه، از پیامبر اکرم کسی از نظر علمی رشد بکنه اما بی‌رغبتیش به دنیا افزایش پیدا نکنه، جز دوری از خداوند متعال چیزی عائد او نمیشه. معلوم میشه که علم نافع علمی است که به دنبالش رشد و کمال انسان رو حتما داشته باشه و برای مثال انسان رو زاهد بکنه و بر هدایت انسان بیفزایه. درس دهم، دعوت خانواده به عبادت و نماز، توصیه آیه‌ای هست که آیه 132 سوره مبارکه طه به پیامبر اینطور فرموده: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. خانواده‌ات رو به نماز فرمان بده و خود نیز بر اون شکیبایی داشته باش. از تو رزقی نمی طلبیم، ما به تو روزی می دهیم و عاقبت نیک برای پرهیزگاری است. رسول خدا فرمودند که پسرهای خودتون رو وقتی 7 ساله هستند به نماز امر کنید و وقتی به سن 10 سالگی رسیدند دیگه بر اونها سخت گیری نکنید، جوری از 7 سالگی با اونها تعامل بکنید که اهتمام به نماز رو یاد بگیرن و اجازه ندید که پسری که 10 سال از سن او گذشته در نماز خودش و عبادت خودش سستی و کاهلی کنه. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی توفیق قرائت آیات الهی رو، توفیق فهم و تدبر در کلام الهی رو و انشالله عمل به توصیه ها و دستورات و فرامین و الهی رو به هممون عطا بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.